اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اول ز همه مردم دانا رخصت، از اهل کمال و اهل معنا رخصت، بی رخصت ارباب وفا دم نزنم، از تخت زمین تا به ثریا رخصت.
هزار نقل ناگفته، فصل دوم. این داستان اجرای اول. نویسندگان: حسین تفنگدار، جعفر غلامپور. سردبیر: شهلا دباغی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: معصومه عزیز محمدی، کرامت رودساز، بهادر ابراهیمی، امیر عباس توفیقی، سید مجتبی طباطبایی، بهرام سروری نژاد. با بازی و کارگردانی محمد آقا محمدی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت دوم.
کی فکرشو میکرد یه وکیل تجربی که همه ی عمرش درگیر مسائل حقوقی بوده یهو از کار بیکار بشه و یهو هم به اشاره آمرشد ساله بشه کارگردان تجربی؟ سایه مرشد از سر ما کم نشه، الحق همیشه هوامو داشته. این دفعه هم قصدش خیر بود، بالاخره یه استعدادی تو ما دیده دیگه. ولی کار کردن با احسان، غلام، بابی، میرزا و دکتر صبر ایوب میخواد خدا وکیلی. یه دیالوگ درست درمون نمیتونم بگن این جماعت، اینا بازیگر در نمیاد. همه امیدم به کمک ماری و مفرته. خدایا خودت هوامو داشته باش، نزار سرفگنده بشم جلو مرشد. یه تاب و توانی بهم بده بتونم این دیوونا رو تحمل کنم. الهی آمین.
دیر اومدید سر قرار، مثل حل از اونم راه میلی بدون دیگه.
خان مگه قصد جونمونو کردن که داریم با دنده پنج میریم؟
ببین اگه به موقع نرسیم سر تمرین، عزت خانم قیمه قیمه‌مون میکنه.
بابا بی خودی استرس داری، فوق فوقش ده دقیقه تاخیر میکنیم دیگه.
اون گوشاتو وا کن بچه جون. بله. من توی همه عمرم یه دقیقم دیر نرسیدم سر تمرین.
بله.
اصلش به یه بسم الله بازیگری یعنی چی؟ نظم و انضباط.
خب ببین، منم چون میخواستم تر تمیز بیام رفتم دوش گرفتم، اصلاح کردم، بس همین دیر شد
اصلا. بازیگری آداب داره عزیز من، همینطوری نیست که. الان همین کرد جرکی شده. یه زبانی اول باز اصول رو یاد میگرفتیم، سر وقت رفتن از اوجب واجبات اصوله.
این اصول که میفرمایین در ترافیک تهران هیچ معنی نداره قربونت برم.
زودتر رو بیافتیم دره. ده دقیقه قبل تمرین باز لباس پوشیده آماده باشی بچه.
نه من لباس تمرین همین زیر این لباس هم پوشیدم که اومدم اونجا، فقط یکنم برم.
ایوالا ولی وقتی نیم ساعت دیر برسی چه توفیری میکنه لباس تمرین رو کی پوشیدی؟ آره اخلاق حرفه‌ای حکم میکنه تعهد داشته باشی.
آخ من عاشق تعهدم و تعهل.
ای خدا ببین. ای خدا ببین آخر عمری با کیا باش بریم رو صحنه؟ خدا
گفتی منم راضی نیستم از حضور این دکتر و میرزا و بابی. میخوای بر علیهشون کودتا کنی؟
دکی یه ساعته دارم من با اخلاق و اصول حرف میزنم، اون وقت به صرافت زیراب زنی افتادی تو.
خب چیه؟ من چیزه میخواستم شما رو امتحان کنم. بله
امتحانمو پنس دادم بچه جون.
کرش لعنت کم روسی، چرا ما با هم قرار گذاشتیم؟
چرا قرار گذاشتیم؟
آره دیگه چرا؟ من نمیدونم، شما زنگ زدی گفتی با هم بریم سر تمرین، یادتون نیست؟
من گفتم.
آره دیگه
سب کنم. آها حواظ ماما سنده چی واسه من که خدا شاهده میخواستم بابت مادرش هم حرف بزنم.
ماجرا
چشم گیرم اومدی کنه مرشد و
وای خدا رو شکر بالاخره یکی ما رو درک کرد.
من چی؟
شما فهمیدی حق با منه؟ آخه چه نمایش نامه چرت و پرتیه؟ چرا من باید در مجمع الوحوش با حیوانا معاشرت داشته باشم؟ چرا باید یه میمون سنگ صبورم باشه؟ اصلا چرا باید به باغ وحش دوران قاجار بپردازیم؟ چرا نباید داستان توی زمان معاصر و در یک مکان رومانتیک اتفاق بیفته؟ حسیس من
مثلا کجا؟
مثلا توی اولین کنسرت یه جوون عاشق در افتتاحیه تماشاخونه.
یا تمه تماشاخونش هم اسمش گریز باشه.
آفرین آفرین چیده نابی آه. چه فاصله گذاری برشتی جذابی. آخه نسمه کشیدن میله های قفس جک و جونه برا چه اندیشه که هنرمندانه ای داره. به جای دستم کشیدن اگه سازم رو کوک کنم بهتری؟ به جای دل و قلب دادم به میمونا صدامو بندازم تو سرم و بخونم هنرمندانه تر نیست؟ انتلک نیست؟ چرا نباید نیاز دراماتیک جوانها رو فریاد بزنم؟ چرا؟
اونی واقعا چرا؟
چرا؟ چرا؟
ببینم بعد آخر این داستان چی میشه؟
ایچی دیگه، من آواز میخونم بعد دختر جوانی که توی تماشاخونه مدیریت میکنه با شنیدن صدای ساز و آوازم عاشقم میشه.
ای بله بابا ای بله ای بله. خب من چی میشه؟
دختر پسره هم دیگر رو میخوام. توی یه پارک قرار میذارن، پسره بدو بدو میکنه، بعد دوره یه درختی میچرخه، بعد آواز میخونه، بعد دختری که متاسفانه کفشاشو دزدیدن پا به رهنه رو شیشه خورده ها راه میره، خودشو میرسونه خونه که به باباش بگه که چی عاشق شده. بعد باباش مخالفت میکنه. چرا؟
چرا؟
چون پدر دختره میخواد دخترشو به عقد یک مرد پولدار در بیاره.
عجب پدر نامردیه.
خیلی. بعد دختره اونقدر به خاطر این پسر خواننده گریه میکنه که کور میشه.
جون من.
آره بعد پسره میفهمه، میره دم پنجره خونه دختره، اما چند تا گندلات از سمت اون خواستگار بیادب عجیر میشن. پسره رو تا سر حد مرگ کتک میزن.
ای بابا میمیره؟
نه، تا آخرین قطره خونش ساز میزنه و میخونه تا بالاخره بابای دختر آخر شیطون پیاده میشه.
اون وقت آخرش به هم میرسن یا نه؟
ببین من نقشی که توش نرسیدن باشه بازی نمیکنم.
به هم میرسن.
بله، یک جشن عروسی پرشکوه هم برگزار میشه و دی اند. چطور بود؟
خیلی خیلی آره، خیلی آره. ای بلا داره ولی آره. حال به هم زن به قول استاد مقوا بوده.
نه ببین مفرد خان، شما پیری درکی از داستانهای عاشقانه نداری. ببخشید
کم کن بچه، من با بهترین آثار عاشقانه جهان بزرگ شدم.
خیلی خوب، خیلی خوب.
این چیزی که تو تعریف کردی یه قصه بی سر و ته سخیف و از همه مهمتر کپی دست چندم از سینمای هنده.
نخیرم
بخوای بگم صحنه‌اشو.
نه 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 نه، اصلا اینطوری نیست. من تا حالا در زندگیم فیلم هندی ندیدم اصلا. این داستان با الهام از ادبیات فاخر ایرانی بود.
ببینم کجای ادبیات فاخر ما این شکلیه. لیلی مجنون، شیرین و فرهاد، حتی رومئو و جولیت مرحوم شکسپیر یه همچین عاشقانه زردی دارن. اگر عشاق این آثار به هم میرسیدن دیگه هیچ یادی ازشون باقی نمیموند که. فکر کن فرهاد تیشه به کوه نمیزد، به جای سازشو بر میداشت میرفت دم پنجره خونه شیرین گیتار میزد، بعدم شیرین رو عقد میکرد با هم میرفتن سر خونه زندگیشون. یا لیلی و مجنون شونه به شونه میرفتن خیابون بهار واسه بچهشون سیسمونی میخریدن، دیگه ارج و قربی نمیموند واسه عشقشون. آره آره سانجا، یه اثر موندگار توفیرش با داستانه دم دستی کنم. آره آره، گریه کن گریه کن، گریه قشنگه. ببین این آثار خالق چیزی جذاب بود، این همه سال وقتی من سرانجام عشاق و واسه تو تعریف کردم اینطوری زار زار داری گریه میکنی.
آخه مفرد خان،
میفهمم اشان اخ داری، ولی دنیای داستان نمایش توفیق میکنه با دنیای واقعی ما. نمیشه همه آرزوهامون رو بیاریم روی صحنه و اجراش کنیم. بماند که اگه با آدم اجتماعی ازدواج کنی زندگی میشه ژانر واقعی. خب منم اون روزی که لیلی و مجنون واسه بار اول خوندم من همینجوری زار میزدم. این گریه حال آدم خوب میکنه. بزن گریه کن. خیلی خب بسه دیگه، بسه، میدونم متأثر شدی ولی دیگه تمومش کن.
آن نمیتونم. بنده از بچگی دوست داشتم لیلی و مجنون با هم عروسی کنن، من خود نشد دیگه. همون که اسمشون آوردی داغ دل من تازه شد. مفرد خان،
ای خاک بر سرت با این فانتزی های احمقانت. بجام بجام زنگ درو بزن پسر یه سخیف دازن. یه بزن دیگه.
نوشته زنگ خراب درو
بزن.
من نمیشه در خراب زنگ بزن.
بزن یکیش دیگه.
وقتی آخه
بفرما قربونه برم، اینو بخور قندت بیاد بالا.
نمیخوام.
نمیشه، شربت بهارنارنجه باز بخوری وگرنه دلم میشکنه.
به درک که میشکنه غلام.
سلام علیکم. حالا چرا اینقدر عذبی شدی عزت خانم؟
نمیبینی وضعیت تمرین و مفرد خان؟ حتی این غلام در به در بیارم خودشو رسونده، اون وقت میرزا و بابی هنو نیومدن. اینجوری که نمیشه تمرین کرد.
من اعتراض دارم.
ببخشید مچی؟
اعتراض دارم به تأخیر میرزای متوهم و بابی بیعقل که وقت گرانبهای منو هدر دادن. تو همین فاصله من حداقل 4 تا اختراع و 37 تا نظریه میتونستم داشته باشم. تازه به نقش من معترضم. من نقش فراش دربار قاجار رو بازی نمی کنم.
تو غلط میکنی.
چه جلافت ها.
آروم باش عزت خانم. ببینم دکتر چه نقشی دوست داری؟
نقش مهمترین دانشمند تاریخ بشریت. نقش خودم.
من خاله بازیه، هرچی کارگردان میگه باز بگی چشم. تو متن هرچی هست همونو بازی میکنی. بعد بار اون رو پوش مسخره آزمایشگاه و در بیا لباس تمرین بپوش.
همینی که گفتم، وگرنه با لیزر تماشا خونتونو با خاک یکسان میکنی.
چرا این نقشش عوض کنه؟ من نکنم. منم مخوام به جای گدا رستم و در سبک و سماق برشته بازی کنم.
اولا سبک و سیاق اونم برشته نه برشته. دویامن توی این مد اصلا رستم نداریم عزیز من.
خب اضافه کنیم، چطور واسه این دکتر جیگوله نقش می نویسیم؟ واسه ما نمیشه؟
من گفتم واسه این دکتر مجنون نقش می نویسم.
قلابوری کنه نفتی
نشه.
عزت خانم بفرموده همه جا رو گشتم، میرزا و مشبابی غیب شدن.
یعنی چی؟ خوب گشتی؟
قربان حتی پشت شمشادارم نگاه کردم نیستن.
میگم شاید رفتن توی دارال تعدیب و زیرزمین.
نه 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 اونجا نیستن. فقط یک نامه از میرزا با خط خوش پیدا کردم که نوشته. من باب رتق و فتق امورات یومیه قزاق‌های بریگاد تبریز راهی شدم.
ای خدا، میرزا دوباره قاطی کرد، فکر کرده باباشه.
بله بله، پایین نامم امضا زده کلونل. نه نگاه کن
بابا، دست خودش نیست دیگه.
دست کیه؟
آره والا بهتر بگردیم دنبالش.
نه حالا نزدیکش بشیم خطری عزتی، یهو به خیال اینکه ما اشتالیم فلکمون میکنه.
اتفاقا تا بلا ملا سر خودش نیورده باز پیداش کنیم.
نترسیم بابا جان، بلایی سر اون میرزا نمیاد. بعدیم جونه بم که آفت نداره.
تو که هنو رو پوش تنته. گفتم برو عوضش کن. نمیشه نقشه تو عوض کنم، فهمیدی؟
نگو نمیشه، بگو بلد نیستم.
بله؟
اصلا خودم نقش بهترین دانشمند بشریت رو می‌نویسم و به متن اضافه می‌کنم.
قرار نقش دکتر عوض بشه؟ خب پس یه نقشم واسه من بنویسین دیگه، همون عاشقی که دیشب بهتون گفتم.
عزیزم من این همه با تو در مورد عاشق ماندگار ادبیات جهان صحبت کردم، تو حالت نمیشه.
میگم میبخشین، میبخشین، میبخشین. میگم آ تا شما دنبال میزا میگردین، منم برم لباس رستم رو تنم کنم و بیام.
آخ
من
فقط رستم باشم، میخوام یه عاشقی باشم که
دیدار
بشه. همه اخراجی.
آروم باش عزیز خانم،
به من نگو آروم باش.
آروم باش چشم
مفرد، یه بار دیگه این دیوونه ها رو ببینم همشون رو میکشم.
برکش عزتی، فقط بزن بزن.
یعنی تمام این دفعه واقعا رفته تبریز.
بعید میدونم، ولی اگه پیداش نشد باید به پلیس خبر بدم.
مرشد میبینی حال و روزمونو؟ اینا بابی و میرزا که گم و گور شدن، اونم احسان و دکتر و غلام که دیوونم کردن. مرشد جون دیگه تاب و توان ندارم با این جونورای روانی داغون سر و کله بزنم، اینجوری نمیشه کار کرد.
از لیدی ماری کمک بگیر.
ماری تو کارگردانی میتونه کمک کنه. الان من به یه روان پزشک نیاز دارم که هر از چندگاهی یه آرام بخش به اینا بزنه جفتک نندازن.
البته واسه غلام و احسان دام پزشک به کار میاد.
مفرطور جون عزیزت منو نخندون، بذار عصبانی بمونم که راحت تر بتونم اخراجشون کنم.
حق داری بابا جان، حق داری والا، منم دیگه کلافه شدم از ادا اطفار اینا، نمیشه که هر کاری دوست دارن بکنن. که
شما گفتی بیا کارگردانی کن، منم گفتم سمعن و طاعتا. هرچی تو کارگردانی بلدم از خودت یاد گرفتم مرشد، اون وقتا که دستیارت بودم. ولی خدا وکیلی بهم یاد ندادی با این خلوچرا چطوری باید کار کنم.
الحق که سخت کار کردم باشون خدایی.
والا من عمدن هر کی اومد گفت نقش قبول کردم.
باشی؟
میخواستم بفهمن کار هر بز نیست خرمن کوفتن. گاو نر میخواهد و مرد کنن. میخواستم بفهمن بازیگری ساده نیست، هرکی هرکی نیست. البته فکر نمیکردم اونقدر دیوونه باشن که به صرافت نقش عوض کردن بیافتن.
شعاره چیه مرشه؟
میگم خودت کارگردانی کن، از شما بیشتر حرف شنویی دارن.
نه دیگه مفرد، با این قلب اسقاطی من نمیشه، فشار و استرس کارگردانی بهش امون نمیده.
حق داری مرشد، ولی راستش منم نمیتونم، عذرمو بپذیر.
باید تقسیم کار کنیم. میگم موسیقی رو بسپاریم به احسان.
ایوان ایوان، توی فقره موسیقی چیزای عالیش میشه.
بله، یاسمنم که توی تولید و تدارکات کارش خوبه.
عالیه عالی، اتفاقا تا الان چیزی کم نذاشته، فقط باز یخت کمتر با این احسان فتنه معاشرت کنه که اخلاقای احسان روش تاثیر نذاره و مثل اون دیوونه نشه.
حق بابا حق.
مفرد خانم که از قدیم الایام به غیر از معرکه پهلوانی استاد بازیگری نمایشای ایرانی بوده، باید دوباره بازیگری رو شروع کنه.
با این اوصاف من و ماری، احسان و یاسمن و عزت خانم میمونی، یه بازیگر و بقیه همه چی پشت صحنه. اقلش خود عزت خانم بازی کنه.
نمیشه مفرد خان، با اینکه خودم بازیگری رو ترجیح میدم، اما از پس کارگردانی و بازیگری با هم بر نمیام.
نه اینطوری نمیشه، باید هر طور شده سیاوش رو برگردونیم.
نمیشه ماشه، نمیشه، اصلا نمیاد. اون دفعه هم رو حساب رضا خدا بیامرز قبول کرد، الان که دیگه بدترم شده، زیر نشسته و اسم تئاتر حالش رو خراب میکنه، میگه نمایش رضا رو کشت.
چی بگم والا، خب شایدم حق.
سلام.
خوش اومدی آقا سیاوش، خوش اومدی، ذکر خیرت بود. بفرما عزیزم، بفرما.
ساله. نه نه چیزه این تراژدیه، این در واقع کمدی تراژدیه، هم اشک تو در میاره هم ریسه میری از خنده. داستان یه مجسمه سازه، یه خیال و یه پاسبون که به نام حکم شاه افتادن محبس.
سیاوش جان،
جانم
بریم تو اتاق، آخه تو حیات با این سوز و سرما
همینجا خوبه مرشد جان، بریش کن. حالا اینو
چی شده؟
یکی رو باید بهتون بگم.
کیه؟
قصه دوتا سیاه لشکره که پشت صحنه یه فیلم با هم آشنا میشن، میخوان فیلم خودشون رو بسازن.
باریکلا.
اسم این یکی راز درخت سیبه،
خب
یه عاشقانه عارفانه، باید بخونین تا بفهمین چی میگم.
میفهمم سیاه، میفهمم.
شرمندم واقعا.
چی شد؟
روم سیاه، یهو بی خبر هوا شدم رو سرتون، از تماشای خونه کشوندمتون بیرون. نمیخواستم غم غریب حالمو غریبه ببینه. نمیخواستم جلو چش اغیار زار بزنم به حال خودم. مفرد خان که از خودمونه، شما هم که بزرگ مای آمارشد ساله، استاد مای ماشاءالله، شاگرد جلو استادش میتونه عشق بریزه و گریه کنه واسه مرگ رفیقش.
یه مرگ این دارم مرگ رفیق بیشتر از مرگ برادر دلو میشه.
ای روزگار، روح رضا شاد، روح شاد. تو این چند وقت که به زور قرص و دارو دیر میخوابم و زود بیدار میشم، مدام از خودم میپرسم چرا هنوز زنده ای سیاوش؟ چرا؟ اصلا چرا به جای رضا تو کفم پیچ نشدی و عطر کافور ننشست به تنت؟ هر روز میرم سر قبرش، خاکشو بو میکنم، بو میکنم، بو میکنم، صداش میپیچه تو کاسه سرم، خنده‌هاش، گریه‌هاش، گله کردن‌هاش. بعد یه سرم داغ میشه، اینقدر داغ میشه که دوست دارم خاک سرد همونجا رو بریزم رو خودم و تا ابد کنار رفیقم بخوابم. چرا مرشه؟ چرا رضا باید اون زیر خوابیده باشه؟ من هنوز نفس بکشم. چرا؟
تو جونت بنده به جون زن بچت، واسه اوناست که زنی.
آخ که اگه بچه هم نبودن، زنم نبود، تو الان هزار بار سر گذاشته بودم به کوه بیا بود.
واسه اونا باید بمونی، بمونو تا بیار، باید تا بیاری.
مفرد خان، چند نفر باید بود برای تاب آوردن این همه درد؟ اینو رضا نوشته.
خدا رو شکر زن و بچه تو داری و به عشق اونا هنوز سرپا موندی.
شرمنده، شما هم حالتون خراب شد از حال بد من.
نزن این حرف و مرد
نزن.
بگو ببینم چی تو رو کشوندیم برا سیا؟ به غیر از حال خراب این روزات مشکله دیگه یا من؟
نمیدونم اسمش مشکله یا نه. دیروز نسیم خواهر رضا زنگ زد به هم دیگر رو دیدیم. همه این نوشتهای رضا رو جمع کرده بود و آورد داد به هم.
همینه ای که الان آوردی؟
آره همینه، وسط وصیت‌نامه رضا بود. حیف که طاقت خوندنش و دیدن دستخطش رو ندارم، وگرنه الان همینه رو براتون میخوندم.
حرف خودت سنده، حالا چی نوشته توش؟
از رضا چی برمیاد؟ یه سری تذکر که آتیش میزنه به جون آدم. ازم خواسته هوای سه تا بچه یتیم که توی برامین همسایش بودن داشته باشم.
دل نگرون نباش بابا جان، اونا با من، خودم هواشونو دارم.
مشکلم این نیست، با جون و دل خط به خط وصیتشو انجام میدم. دیگه قدر خودم میتونم پول جور کنم واسه اون بچه یتیما.
بس مشکل چیه؟
رضا ازم خواسته متناشو چاپ کنم و سالی یه دونه از اونا رو ببرم روی صحنه. نوشته بود تا وقتی زنده بودم حرفمو نخوندی و کار نکردی، حالا که دستم از دنیا کوتاه شده رفاقت کن و حرفمو زمین ننداز.
رحمتش روح شاد.
اگه به حرفش گوش میکردم، اگه متنش رو میبردم رو صحنه، اگه کار میکردیم با هم، نمیبرد مرشه، نمیبرد. من رضا رو کشتم.
این چه حرفیه مرد؟ مرگ حقه.
اگه حضرت عزرائیل با تو سلام مشورت کرده که جون رضا رو بگیره، پیمونش پر شده بوده، نصیب و قسمتش این بوده داداش من.
به قول شاعر، عمرت چو به سر رسد، چه بغداد و چه بخت، پیمانه چو پر شود، چه شیرین و چه تخت. زندگی همینه بابا جان. بوسه کریم خودش خوب میدونه کی کی و کجا باس بره خونه آخرت.
چیایم والا،
حالا میخوایی وصیت رو چیکار کنیم؟
چیکار میتونم بکنم؟ مگه میشه نادیدش بگیرم؟
نه، هم معقوله هم مشروع، انجامش واجبه.
حقیقتش خودم هم دلم میخواد انجامش بدم.
ایمان
اصلا اومدم سراغتون که التماس کنم، خواهش کنم ازتون دستمو بگیریم، پشتم وایسین که بتونم این دینو ادا کنم.
تو نه آقا سیاوش، ما باید التماس کنیم بهت که قدم بذاری روی چشما و تماشاخونه رو منور کنی با نور صفای باطن خودتون، نوشته های رضا. البته
خیلی مخلصیدم آقا مرشد، در حقم لطف میکنید.
یه حرفا کدوم مشتی، خدا دوستمون داره که قرار این تماشا خونه به برکت نوشتای رضا شروع به کار کنه. اصلا از این بهتر مگه داری؟
دفعه
سیاهش
مربونه این عشقات برم رفیق، بیه تو بقلم
بخلصم
یه دیگه نکاسی هاش.
تا دنیا دنیاست و مردم نوشتای رضا رو میخونن، اون زنده است. اصلش اینه که نویسنده هیچ وقت نمیمیره.
بله، هرگز.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
شبکه نگو بگو تهران جلس، یه شبکه وسط لس‌آنجلس. شبکه
نگو بگو تهران جلس،
شبکه مال خونواده پولادیه، احمدش می تیپس خانومش کیه، معصوم خانوم عزیز محمدیه، لیلی دختر تیمسا فری با طاهریه، یاسی دختر کوچیکه ماسیه، یه گرجی